کویرم از دل زمین بجوشی.
دل نبسته بودن آقا، دنیا بد نیست، خوبه، داشته باش، برای خدا داشته باش.
اگه میخوای بفهمی خدا راضیه، نگاه کن ببین در زندگی تو راضی هستی.
زندگی امتحانه، یه کاری کن که نوازی.
مروری بر زندگی و سیره علما و مفاخر شیعه در برنامه افلاکیان.
حتی با دستای خالی میشه فردا تو بسازی، میشه فردا تو بسازی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 22:30 است. انشالله که دوشنبه شب قشنگ پاییزیتون تا این لحظه خوب گذشته باشه. برنامه افلاکیان امشب از زندگی و روش و منش آیت الله سید حسن مدرس صحبت میکنه و ویژگی خاص ایشون که خب هممون هم ایشون رو به این ویژگی میشناسیم، اون قاطعیت و نفوذناپذیریه که هرچه اطرافیان رضا شاه سعی کردن در این شخصیت بزرگوار نفوذ کنن و تصمیم ایشون رو و نظر ایشون رو برگردونن و موافق با دربار کنند، موفق نشدن. این موضوعیه که امشب هم میخوایم از سید حسن مدرس یاد بگیریم توی زندگیمون.
تهران اوایل قرن 14 هجری شمسی.
اربابت نوکر کدوم سفارت خونه است؟
او ارباب من نیست جناب مدرس، من فقط برای او کار ترجمه انجام میدم.
خب برای چه کشوری ترجمه میکنی؟
انگلیس قربان.
بسیار خوب، بگو ببینم از ما چه میخواهی؟
آن مقام عالی رتبه انگلیس که تعریفش را خدمتتان عرض کردم بسیار شیفته مرام و مسلک شماست. از من خواسته تا این چک را تقدیمتان کنم تا هر طور که صلاح می دانید استفاده کنید.
منظورتان از چک چیست؟
براتیست که بانک از شما می گیرد و در قبال آن به شما پول می پردازد.
به ایشان بگویید مدرس گفت من برات و چک قبول نمی کنم، اگر خواست به من پول دهد باید تبدیل به طلا و بار شتر کند و ظهر روز جمعه به مدرسه سپه سالار بیاورد و بعد از نماز جلوی جمعیت اعلام کند که این پول را انگلستان به مدرس داده است.
چشم، من پیام شما را به ایشان میرسانم، ولی جناب مدرس بنده بعید میدانم ایشان این پیشنهاد را بپذیرند.
چرا نپذیرد؟ مگر هدف ایشان خیر نیست؟
خیر است جناب، ولی
اگر هدفشان خوشحال کردن من است، من فقط با این نحوه پرداخت خوشحال می شدم ولا غیر.
آخر این گونه ممکن است عوام الناس فکر کنند که دولت فخیمه بریتانیا قصد خریدن شما را دارد و حیثیت انگلیس در انظار عمومی از بین برود.
به ایشان بگویید از بین رفتن چیزی که ندارید ترس ندارد. چه خبر است سید احمد؟
آقا مردم آمدن به اعتراض لایحه‌ای که امروز در مجلس به تصویب رسیده، میگوین چرا آقا اجازه تصویب چنین مطالبی را دادن؟
به ایشان بگو اگر در مجلس 20 رأس اولاغ و یک آدم باشد و از آنها بپرسند نهار چه میل دارید؟ چه پاسخی میشنوند؟
حتما جو.
برو بگو آن یک نفر آدم هم مجبور است سکوت کند. این وکلایی که شما انتخاب کردید شعورشان همین اندازه است. بروید آدم انتخاب کنید.
چشم آقا، میگویم بهشان میگویم که باید آدم انتخاب کنند. فقط امروز یه آدم هندی هم آمده بود اینجا و جفنگ میبافت.
چه میگفت؟ با من کار داشت؟
آقا جسارتن میگفت ارباب شماست و دستمزد شما را آورده است.
آهان هلو تارک، چرا زودتر نگفتی سید احمد؟ میدانی چه مدت از منتظر این دستمزدم؟
آقا منظورتان را از پولو نمیفهمم. شرمنده، من فکر کردم قصد توهین به شما را دارد و او را با تندی بیرون کردم.
چه کار کردی سید احمد؟ میدانی برای گرفتن این دستمزد چقدر در خانه آن هندی کار کردم؟
فدای شما بشم آقا، پس آن هندی راست میگفت که ارباب شماست.
ای بابا سید احمد، من در نجف ترجمه کتاب تاریخ پلوتارک را به عربی پیدا نکردم. مجبور شدم برای آن مرد هندی کار کنم تا او هم در عوض کتاب را برای من ترجمه کند. حالا فهمیدی چه کار کردی؟
آقا ببخشید، من هیچ وقت فکر نمی کردم که شما...
باشد باشد، بخشیدم. شما فعلا برو و پیام من را به مردم برسان. خدا بزرگ است، اگر قسمت باشد او را فردا باز خواهم دید.
چشم آقا.
ممنون و متشکرم از گروه نمایش که این بخش رو آماده کرده بودن. امروز داشتم با دوستان صحبت میکردم، من در مورد جنبش تنباکو داشتم مطالعه میکردم. یه موضوعی که برام خیلی جالب و جذاب بود اون قاطعیتی بود که بعد از تحریم تنباکو، بعد از اینکه فتوای تحریم تنباکو صادر شد و مردم همه به این فتوا عمل کردند و اون تنباکوها رو آتش زدن، قلیون‌ها رو شکستن، بعد ناصرالدین شاه و دربار خیلی تلاش کردند که این رأی مردم رو برگردونن، رأی مرجعیت رو برگردونن، خیلی از علما رو خواستن، دعوت کردن، چه با تهدید چه با تطمیع خواستن این رأی و این فتوا شکسته بشه. ولی علمایی که دستن در کار بودن توی این قضیه از جمله آیت الله سید حسن مدرس بسیار پابرجا موندن و بدون کوچکترین تسامح و تساهلی با دربار این ماجرای تحریم تنباکو رو به پایان رسوندن، تا جایی که تمام این قراردادی که بسته شده بود کاملا منتفی شد تا فتوا برگشت و فتوا منقضی شد.
روستازاده‌ای که در کمال سادگی و ساده زیستی در مقابل زورگویان زمان خود ایستاد.
ما بر هر کسی قدرت داریم، از رضا خان هم هیچ ترس و واهمه ای نداریم.
آیت الله مدرس به حکم قرعه توانست به عنوان یکی از 5 مجتهد تراز اول در دوره دوم شورای ملی به مجلس راه یابد.
واقعا همه چیزش در راه مردم، در حفظ منافع مردم و در حفظ استقلال و آزادی خواهی برای کشورمون بوده.
حکومت پهلوی رو مشروع نمیدونست و مبارزه میکرد و اندیشه دین و سیاست رو در اون روز مطرح فرمود که دین از سیاست جدا نیست.
در کنار اندیشه های سیاسی آیت الله مدرس، شاید کمتر به اندیشه ها و مذاکرات اقتصادی شهید پرداخته و مباحثی در این زمینه مطرح شده است.
میخواستم از آقایان سوال کنم، مستخدمینی را که برای ادارات استخدام میکنید و از مالیه ملت به آنها پول میدهید، اگر بنا شود لباسشان را از پارچه هایی که خود ملت تهیه کرده خریداری کنند چه عیبی خواهد داشت؟ ایشون چندین بار بر استفاده از کالاهای وطنی و مباحث اقتصادی اون زمان تاکید میکنه.
آیت الله سید حسن مدرس از دوره دوم تا ششم با اکثریت آرا به مدت 5 دوره پیاپی در مجلس حضوری فعال مییابد، حضوری که البته به علت نقش مهم و نطق‌های آتشین مدرس روز به روز بر آتش خشم دشمنانش می افزاید.
ابتدا طرح جمهوری توسط رضاخان مطرح شد که آیت الله مدرس از مخالفین جمهوری بود و ایشون می گفت که این جمهوری بنابر اراده ملت نیست، بلکه این جمهوری است که میخوان انگلیسی ها بر ما تحمیل کنن و در واقع یک رژیم استبدادی دست نشانده خودشون رو بر ما تحمیل کنن.
حضور آیت الله سید حسن مدرس در کمیته دفاع ملی و مخالفتش با قرارداد وثوق الدوله باعث پررنگ‌تر شدن نقش او شد.
یکی از عملیات مهم این مجلس لغو شدن قرارداد است که به واسطه وجود این مجلس رد شد.
این قرارداد مورد مخالفت بسیاری از سیاستمداران و بزرگان اون زمان قرار گرفت. از جمله شهید مدرس با این قرارداد به شدت مخالفت کرد و گفت که این قرارداد بیگانه رو در دو چیز ما شریک میده، یکی در اقتصاد ما و یکی در نیروی نظامی ما.
روحانی مبارزی که با سخنان بی‌پرده خود پس از تبعید به کاشمر سرانجام در ده آذر 1316 برابر با 27 رمضان هنگام افطار به طرز ناجوان مردانه‌ای به شهادت رسید. وجیه تیموری، خبرگزاری صدا و سیما، کاشمر.
ممنونیم از همکار خوب گزارشگرمون که از محل دفن شهید آیت الله سید حسن مدرس این گزارش رو آماده کردن. از شما امشب پرسیدیم عزیزان شنونده که فکر میکنید در کدوم حوزه امروز ما توی جامعهمون، توی زندگیمون نیاز به قاطعیت و نفوذناپذیری داریم و پاسخاتون خیلی خوندنیه. میخونم براتون. ۹۱۷۱۴۰۱ نوشتند نماینده‌های مجلس شورای اسلامی باید قاطعیت داشته باشند. درسته.
قاطعیت و تصمیم گیری در مقابل بیگانگان مخصوصا خیلی مهمه. مهدی موسفیان از خمینی شهر اصفهان، 15 سال.
آقا رضا از نجف آباد نوشتن شهید مدرس یک تنه جلوی رضا شاه ایستاد، لحظه یم کوتاه نیومد. و آقای محسن هاشمی هم گفتن بارزترین نکته مشترک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مرحوم مدرس در شجاعت، دلیری، قاطعیت در حفظ عزت دینی بود.
به نظر من قاطعیت و تصمیم گیری در حوزه سیاست مخصوصا در مقابل بیگانگان خیلی مهمه. ابوالفضل کشاورز، 15 سال، روشن لرزستان.
آقای محمود ابراهیمی از دلیجان هم نوشتند به نظر بنده قاطعیت در برخورد با کسانی که به بیت المال خیانت میکنند ضروریه و خدا قوت بده به آیت الله رئیسی.
در دین و اعتقادات باید قاطعانه رفتار کنیم و گوش به فرمان مقام معظم رهبری داشته باشیم. ممنون از برنامه، بسیار خوبه.
شنونده خوبی هم از مشهد بهمون پیامک دادن، نوشتن قاطعیت در برابر دشمنان اسلام و جلوگیری از نفوذ آنان در امور کشور.
ما با بعضی هایی که دست میبرن به مال مردم، بیت المال دست میبرن، برخورد بشه. هر کی باشه، در هر مرتبه باشه، باید با اینا با قاطعیت برخورد بشه. از حلقوم اونا باید پول مردم بکشن برن به مردم. دو، برخورد با این اسرائیل نامه که توی چند سال بهترین عزیزانمون از ما گرفتن، باید هر چی زودتر ایران اقدام بکنه و نذارن که اسرائیل یا کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا بیان به راحتی عزیزان ما رو به شهادت برسونن. با تشکر و سپاس، بنده طبقه‌گوری جوامع از دهشت تماس گرفتن. شب بخیر، خدا نگهدار.
قاطعیت یعنی در مسیر توحیدی شهدا قدم برداشتن. آقای علیم حجت. و آقای بهمنی از فریدون شهر هم گفتند قاطعیت باید در احترام به قانون باشه که ثمره خون شهداست.
فرزندی از کبیر که در کمال سادگی و ساده زیستی در مقابل زورگویان زمانه ایستاد. مرد قانونگذار تاریخ معاصر ایران کسی نیست جز سید حسن مدرس.
شهید مدرس به این موضوع رسیده بود که ولو تنها هست فریادش رو بزنه، حرفش رو بگه و در مقابل ظلم ظالم و کسانی که حقوق مردم رو میخواستن ضایع بکنن ایستادگی بکنه.
مخالفتش با قرارداد 1919 و حضورش در کمیته دفاع ملی از اون نقشی پررنگ بر جای گذاشت.
عالم آگاهی بود، یعنی آگاه به زمان بود، آگاه به شرایط و اوضاع اون روز بود، ولذا یه فرد انقلابی بود.
مخالفت شهید مدرس با اقدامات روسیه و انگلیس در ایران را میتوان الگویی از استکبار ستیزی این روحانی مبارز دانست که هیچگاه فراموش نمیشود.
شهید مدرس و امثال ایشون افرادی بودند که تحقق خواسته های ملت رو با دین و سیاست گره زدن
و برای کارهایی که انجام میدادن هیچگاه توقعی نداشتن.
توی تمام صحبتاشون، توی تمام سخنرانی که کردن، حالا متونی که ازشون هست، اولویتشون مردم بود.
شهید مدرس در سال 1307 پس از عدم برخورداری از مسئولیت پارلمانی بازداشت و پس از انتقال به زندان خاف به شهر کاشمر تبعید شد.
شهید مدرس رو در مهر ماه 1316 بعد از 9 سال تبعید از شهر خاف به کاشمر منتقل کردند و در این ساختمان، در این اتاق‌ها ایشون سکونت داده شد.
روزهای بسیار رو شهید مدرس در اینجا به تنهایی گذروندن.
امام خمینی رحمت الله علیه او را انسانی شجاع نامید که دارایی و مقام برایش جذاب نبود و آنگونه زندگی می‌کرد که الگوی موفق از مدیریت یک روحانی به همراه داشت.
اگر نگاه ما نگاه جهانی باشه، نگاه ما نگاه ملی باشه، نگاه ما نگاه فرامنطقه‌ای و فراجناحی باشه، نزدیکترین حالت ماست به شهید بزرگوار شهید مدرس.
مجالس قانونگذاری در ایران تاریخچه ای از اسطوره‌های چون شهید مدرسند که با شهادت طلبیشان به عهدشان برای احقاق حقوق ملت ایران پایبند بودند. احسان سنگچیلی، آرامگاه شهید مدرس.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو.
مهر پاکان در میان دل نشان، دل مده الا به مهر دل خوشان. تو که میخوای دل ببندی، تو که میخوای به یک کسی علاقه و تعلق پیدا بکنی، خب بیا به اولیاء خدا که دلی خوش از خدا دارن دل ببند.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی.
خاک صفت راه تواضع گزین، خاکی و از خاک نیاید جزین. سجدگه پاک دلان گشت خاک، زان که فتد در ره مردان پاک. افلاکیان، مروری بر زندگی خاک نشینان افلاکی.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو.
خب امشب از شما عزیزان شنونده پرسیدیم توی زندگیمون، توی جامعهمون، توی برخوردامون فکر میکنید کدوم حوزه، کجا، توی چه کاری باید قاطعیت داشته باشیم، هم در تصمیم گیریمون هم در رفتارمون. یه نکته رو فقط یادم بود که خدمتتون عرض کنم، این که وقتی صحبت از قاطعیت میکنیم صرفا منظورمون بد اخلاقی نیستا، یعنی این دوتا رو با هم اشتباه نگیریم. گاهی با لبخند، با خوش اخلاقی، با روی گشاده و برخورد خوب هم میشه قاطعیت داشت. قاطعیت یعنی این که اگر تصمیمی رو درست گرفتیم، درست هم سر اون تصمیم بمونیم و اون تصمیم رو تغییرش ندیم. شما در چه حوزه‌ای فکر میکنید امروز باید قاطعیت داشته باشیم؟ خانم فاطمه سفری از آستانه اشرفیه یه آیه قرآن گفتند و جالب اشاره کردن به همین موضوع قاطعیت که با کیا باید قاطع باشیم. به آیه 29 سوره مبارکه فتح اشاره کردن: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. من یه بار دیگه این آیه رو بخونم، فکر میکنم اشتباه خوندم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم.
سید حسن مدرس عزیز قاطی بود دیگه، رضا شاه با اون یزبیزش، رضا خان قلدر
اینو به زانو داره بود. خب قاتل بود دیگه، هرچی بشتاک میکردن دنیا طلب نبود، این عمر بازار رو فکر میکرد. تمام علمای عالی قدر دین اسلام ما رو که تو ایران هستن، خدا اینا حفظ کن. مردان الهی داریم توی حکومت اسلامی، مردان حق داریم، عالی قدر، عالی مقام، که ما از اینا یاد میگیریم تو رادیو معارف.
آقای خانم خادمی از ساری هم گفتند در اکثر مراحل زندگی و جامعه داشتن غیرت دینی و سیاسی لازم و ضروریه.
موانع رشد اقتصاد برطرف شود، مثل دلال و رانتخاری و نمیدونم قاچاق کالا، اینا برطرف، این یه قاطعیتی میخواد که اینا رو تحقق بده.
شنونده خوب دیگه که کاش اسمشون هم نوشته بودن برامون پیامک دادند، هر انسان آگاه و سالمی وقتی مسئولیتی داره، مثل معلم، مثل پدر و مادر، مثل مدیر، حتی در نقش یک دوست، باید سه تا ویژگی داشته باشه: عاطفی باشه، منطقی باشه و قاطع باشه.
ما شیعیان چون راه و روش خودمان را از امام حسین وام گرفته ایم، مانند او در برابر ظلم و ستم با قاطعیت و اقتدار و تصمیمات درست حتی تا مرز شهادت و کشته شدن بدون ترس ادامه می دهیم و با استکبار مبارزه می کنیم.
صرف 935 صرف 221 هم گفته قاطعیت و نفوذناپذیری باید در صراط مستقیم اتفاق بیفته. همینطوره. ممنونم از همه شما که دارید بهمون پیامک میدید، زنگ میزنید و نظرتون رو در مورد قاطعیت، در مورد نفوذناپذیری تو زندگی میگید. اما برای اینکه دیگه کم کم این موضوع رو بتونیم به نتیجه برسونیم، هم کلام بشیم با حجت الاسلام سعیدی آریا. آقای سعیدی سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشین. در خدمتتون هستم.
متشکرم، زنده باشید. انشالله که همین دعایی که شما فرمودید خداوند در حق همه ما مستجاب کنه. حاجی سعیدی، امشب از آیت الله سید حسن مدرس در برنامه صحبت میکنیم که خب حتما شنیدید برنامه رو.
بله.
اما نفوذناپذیری ایشون در برابر همه تهدیدها، تطمیعها و همه اون مباحثی که بود، خب زبان زد همه عام و خاص است و قاطعیت ایشون در ارائه نظراتشون. حالا ما امروز اگر بخوایم تو زندگیمون، توی جامعهمون این نفوذناپذیری و این قاطعیت رو اجرا کنیم و به عمل برسونیم، تو کدوم حوزه بیشتر ما نیاز داریم که این کار رو انجام بدیم؟
درست. خب یک بار با خود قاطعیت آشنا بشیم اول.
بله.
که با استبداد فرق میکنه، با استبداد و خودرأیی فرق میکنه.
درسته.
و معنای مخالف قاطعیت میشه شک، ریب، تزلزل، زن، گمان، اینها که در تصمیم ها میاد. اول اینا باهاش آشنا بشیم، بدونیم که اینایی که نام بردم که همش بالاخص در زمینه اعتقادی اگر تو آدم وجود داشته باشه، خروجیش میشه عدم قاطعیت در تصمیم ها. یعنی نمیتونه طرف جلو بره. لذا امثال شهید مدرس رضوان الله تعالی علیه که میبینیم اینجوری قاطع میره جلو، چون شک و ریب و تردیدی نسبت به ایمانش نداره، میدونه حرف درست و اون چیزی که خدا میخواد همینه، جلو میره و جلوی اون کسانی رو که میخوان نفوذ در تصمیم او یا نفوذ در کشور یا هر چیزی داشته باشن میگیره. قطع هم داره و ایمان داره به خدا. اولین عاملی که جلوی نفوذ رو میگیره، جلوی نفوذ شیطان به ذهن من رو میگیره که افکار شیطنت آمیزش بیاد، اول اون ایمانه. اینو پیش‌فرض بگیریم برای تمام مسائل. و اگر انشالله این پیش اومد، اون نفوذناپذیری، حالا مثلا در تصمیمات کشوری میخوایم بگیم، در تصمیمات زندگیمون، در تصمیمات مهم میخوایم بگیم. ببینیم اگر این طرف یقین پر باشه، یه ظرفی رو تصور کنید، اگه پر باشه دیگه نمیتونید اضافه تر بر ظرف چیزی توش بریزید.
بله.
اون زمانی شما میتونید توی ظرفی چیزی بریزید که یه مقداری خالی داشته باشه. اگر ایمان من پر باشه، قلب من پر از ایمان و قطع و یقین به خدا باشه، پر از اعتقاد باشه، هیچ راه نفوذی پیدا نمی کنه. نفوذ مال اون لحظه است. و اینی که اهل بیت علیهم السلام خواسته تو صحیفه مبارکه سجادی اگر عزیزان ببینن، تو دعای بیستم، دعای مکارم الاخلاق، حضرت اینو از خدا میخوان که اون اکمل ایمان و افضل یقین رو خدایا به من بده. وقتی کامل شد دیگه راه نفوذ شیطان بسته میشه. وقتی یقین کامل شد، اینو میخوام عرض بکنم عزیزان، حتی تو فکر نکنید این مسئله حتما باید آدم یا آدم سیاسی باشه یا یه آدمی در سطح حکمرانی بالا باشه. هر کدوم ما اگر بخوایم اون قاطعیت رو داشته باشیم، اگر بخوام اون تصمیمای محکم رو داشته باشیم، ایمانمون به خدا باید درست باشه. بدانم که پشتوانه، یعنی تصمیمی که دارم میگیرم رضایت خدا توشه. اگر اینطوری بود آدم تا آخر قضیه، یعنی از تصمیم که بگذره هیچی، در عمل کردم این قاطعیت رو داره، تا به نتیجه رسوندنم این قاطعیت و استحکام رو داره. و کارش درست میشه و عاقبتش به خیر میشه. این مسئله ایمان و استحکام او در ذهن و در قلب و عدم نفوذ شیطان انشاءالله برای هممون خیلی مطلب مهمیه. خدا انشاءالله به همون دعای امام سجاد علیه السلام ایمان ما رو کامل قرار بده انشاءالله. بازم در خدمتتون
انشاءالله. ممنونم آقای سعیدی. من یه نکته دیگه هم میخواستم از شما بپرسم، این که قاطعیت با بداخلاقی چه ارتباطی داره؟ گاهی اوقات من اشتباه میگیرم این دوتا رو.
درسته. ببینید جایگاه ها با هم دیگه خیلی فرق میکنه، ولی ممکنه شبیه باشن، مثل دارو و سم. هر دو نگاه میکنید تو یه دیوان ممکنه جا بگیرن، هر دو تلخ باشن، هر دو یکی جنبه درمانی داره، یکی جنبه کشنده داره. بله، قاطعیت نیاز هست، اما طرف مخاطب رو آدم نگاه میکنه که این انکاری که دارم انجام میدم چه برداشتی رو دیگران نسبت بهش میکنن، و ببینم پشتوانش خودمحوریه یا نه. یعنی اون استبداد که همون اول عرضم براتون گفتم، اون استبداد مال خودرأییه، مال اون موقعیه که من نفسم پشت قضیه قرار بگیره. اما وقتی اعتقاد شد، اون قاطعیت ناشی از اعتقاد الهی شد، یه وقت میبینید در این قاطعیت خیلی هم نرم خوان. امیرالمؤمنین علی علیه الصلاه و السلام چقدر تو این مطلب حضرت قاطع تر از حضرت پیدا نمی‌کنید، مهربون تر از حضرت هم پیدا نمی‌کنید، لطیف تر از رئیس رفتاری هم از حضرت پیدا نمی‌کنید. پس اون قطعیت به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اینقدر اومدن گفتن آقا خونه میدیم، چی میدیم، اینقدر امکانات گفتن بهت میدیم، دست از رسالت خودت بردار، رحمت للعالمین، از همه مهربان تره. ولی ببینید چقدر با قاطعیت میگه که خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، دست از تبلیغ دین خودم ور نمیدارم و دست از رسالت ور نمیدارم. این قاطعیت در عین رحمته.
بله بله. پس من این جمله رو در تکمیل صحبت‌های شما بگم، من اگر دیدم یه گناهی، یه اتفاقی، یه اشتباهی داره انجام میشه توی جامعه، یه کسی بدحجابی میکنه، یا آقایی مثلا داره نگاهش هرز میره، برای امر به معروف و نهی از منکر حتما لازم نیست که من بخوام برخورد بدی داشته باشم. قاطعیت در عین نرمخویی،
اصلا لازمه که برخورد خوبی داشته خوبی باشم. لازمه برخورد جذابی داشته باشم. بله. برخوردی داشته باشم که یک، او تحریک به گناه نشه.
بله.
تشویق به لجبازی نشه. تمام اینا جزء شرایط امر به معروف و نهی از منکره.
بله.
انشاءالله خدا علمش رو و عملش رو به همه ما عطا کنه.
الهی آمین. ممنونم و متشکرم از شما جای سعیدی. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خیر ببینین. خدا نگهدارت باشه ان.
بله عزیزان شنونده، قاطعیت درسیه که امشب از آیت الله مدرس یاد گرفتیم.
یالنگیز جان پرور جوی گل سرافایی، نداری غیر از این ای بی که میدانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با آینه دانستم که بردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از
مهمترین خصوصیت شهید مدرس همین قاطعیت و استکبار ستیزی و ظلم ستیزی ایشون بوده که نص سری قرآن هم تصریح میکنه که اشداء علی الکفار رحماء بینهم باشید، با دشمنان خدا با قاطعیت هرچه تمامتر برخورد کنید، ولی بین خودتون با رأفت و مهربانی برخورد کنید.
خیلی ممنون و متشکرم از همه شما که امشب هم کنارمون بودید، تماس گرفتید، پیامک دادید و با همون همراهی کردید در برنامه افلاکیان. انشالله فردا شب هم بتونیم رأس ساعت 22 ده شب خدمتون سلام کنیم و لحظه‌های خوبی رو در کنارتون باشیم. به امید اینکه فردا شب هم خدمت شما باشیم دعوت میکنم پرسمان تربیتی رو بشنوید. خدا نگهدار.
یه سوال تربیتی که داشت